بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. على أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. توفیقی است به حمد الله محضر و بارکه سروران معظم، برادران و خواهران، در این مناسبت آیات بینات سوره مبارکه معارج را بازگو می کردیم که انشاءالله امشب قسمت پایانی این سوره مبارکه رو مطرح خواهیم کرد. بازگو شد که به بهانه این که فرمود حضرت باری تعالی ان الانسان خلق هلوعا، انسان خلقتی دارد، جبلتی دارد که جزع، بیقراری، حرص ورزی، آزمندی و طمع در وجود این انسان دیده می شود که چرایی، چگونگی، میزان، مقدار اون رو در نوبت‌های گذشته به تفصیل مطرح کردیم. حکمت این کار چیست؟ این بیان کدام است؟ مدح است یا ذم است؟ تمام این مباحثی در نوبت‌های گذشته با تفصیل جامع و کاملی گفته شد. اما فرمود راه برون رفت و تعدیل این خصلت و حالت در وجود انسان چیست؟ چه چیزی رو انسان رو به قرار و ثبات می‌رساند؟ چه عاملی است که انسان را از زیاده خواهی و کبر به در می آورد، از خودشیفتگی و خودپرستی که نتیجه اون آزمندی و طمع است برون می برد؟ عاملی است که حقیقتاً کبر را در وجود انسان به زیر می کشد و اون نیست مگر خالی شدن از خود و پر شدن از خداوند. چراه اصلی اون صلات است و صلات نماز. صراحتاً فرمود الا المصلین، مگر نمازگزاران. دیگه اینها رو هم کامل گفتیم. من فقط چون قسمت پایانی این صفات میخوام ربط بحث رو مطرح کنم و الا مطلب تمام است. این صلات است که انسان را از ذکر حق، اقم الصلات لذکری، پر میکند و از خود خالی میکند. این نماز است که غرور انسان رو میشکند، تکبر رو در وجود انسان به خودمحوری رو به خدامحوری تبدیل میکند. البته نمازی که دائم باشد. الذین هم علی صلاتهم دائمون، یعنی اون که آثار نماز دائم در این وجود بماند، نه مقطعی، نه اینکه در حین نماز انسان مصلی است خارج از نماز غافل است، نه این، نه اون نمازی که دائم با آدمی است، آدمی در هر حال مصلی است نه در حین نماز. اونگاه به دنبال این ویژگی خصلت‌های بعدی و صفات دیگر این انسان‌های رسته موفق رو مطرح کرد. اینهایی که از بند حرص و آز به در می‌آیند، نه جزع دارند، نه منوعند، نه جزوعند که بازگو فرموده بود. از ویژگی‌های دیگر اینها این است که اینها در اموالشون حق معلومی رو برای نیازمندان و حاجتمندان در نظر می‌گیرند، توضیح داده شد. اینها پشتوانه فکری قوی دارند. والذین یصدقون بیوم الدین، تا زمانی که اون افکار، عقاید، باور و انگیزه استوار و مستحکم نباشد، عمل خیلی در اون دیده نمی شود. قالبی بیش نیست اعمال بدون باور و ایمان. اساساً روح عمل فکر، نیت و عقیده است و توضیح مفصل در این جهت هم داده شد. اینها تصدیق به عالم قیامت دارند، لذا طبعا معاد محور عمل میکنند در اعمالشون. نگاه عارفانه ای دارند به عذاب الهی، دستی به جام باده و دستی به زلف یارند، اشفاق دارند، هم دل بسته وابسته حق، هم دل نگران و مضطرب از خیشتن خیش. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر و مأمون. خداوند حاشیه امنی به کس نمیدهد. ذات حق با هیچ کدام از بندگانش خیشاوندی ندارد، لذا طبعا هیچ کس امن و امانی از حق دریافت نمی کند مگر به رفتار و اعمال خیشتن خیش. والذین هم لفروجهم حافظون، آخرین صفتی که دیشب بررسی کردیم، از قرائزی که در وجود انسان و میلهایی که آدمی رو به زیاده خواهی و آزمندی می کشد میل جنسی است که انسان رو می کشد، به دنبال خودش سیر می دهد. اختیار آدمی رو می رو باید. از قرائزی است که می تونه حاکمیت بر عقل انسان پیدا کند، حتی عقل رو بپوشاند و هوا در وجود انسان غالب شود. این قدرت در این غریزه مهار نشده وجود دارد اگر در این حال بماند. لذا فرمود والذین هم لفروجهم حافظون، اینها نسبت به مسائل جنسی خودشون کاملا منضبط و حافظند و کنترل کردند این غرایز رو، البته لا لا از واجهم، در اون مسیری که خدا میخواهد و این غریزه رو به ایشان بخشیده است اعمال میکنند و حزون رو میبرند، که در این صورت فانهم غیر ملومینند، هیچ ملامتی که نه، مدح و ثنای اینها رو هم میکند خداوند. اما فمن ابتغا وراء ذلك فاولئک هم العادون، اما اگر از مرزها و حدود الهی گذشتن متجاوزند، هیچ راهی جز ارتباط مشروع خداوند برای ارتباط میان زن و مرد قرار نداده است، تنها کانال چارچوب مشروع آن است و بس. اونگاه فرمود والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون، دیگه ما یه مروری کردیم تمام این صفات رو، این انسان‌های موفق کسانی هستند که نسبت به امانت و عهدشون رعایت کننده و کاملا مراقب و بیدار و هوشیارند. امانت رو تقسیم کردیم، امانت خلق، امانت خالق، عهد، عهدی که انسان با خدا می‌بندد، با مردم می‌بندد، با خود می‌بندد، عهدی که خدا با انسان می‌بندد، تمام اینها گفته شد. اونها که نسبت به امانات خودشون مادی و غیر مادی، پیمانهاشون با خدا و خلق متعهدند، چون راعی رو گفتیم یعنی چوپان، یکی از معانی این لغت الرعاعه، اون نظارت به تمام معنا رو میگویند که کار چوپان همین است. اینها به تمام پیمانی که با خدا بستند و خلق بستند و به تمام امانتهای خودشون کاملا مراقب و رعایت کننده هند. این پایان عرائض تا دیشب بود. گفتگوی قبل و قبل این مجموعه صفات بررسی شد. دو ویژگی دیگر قرآن مطرح می کند و دیگر آیات پایانی این سوره است. والذین هم به شهاداتهم قائمون، از خصلت‌های این انسان‌های رسته آزاد این است که اینها به شهادت خودشون قائمند و قیام می کند. کلمه این شهادات، جمع شهادت از ماده شهود شهده می آید و می دونیم در قرآن این ماده فعلی معنای وابسته یعنی منحصر در خداوند دارد، که شهادت به این معنا یعنی علم، اما علم به حقایق و اون ماهیت درون امور وجود و هستی که این علم جز برای خداوند دست نمی دهد. ما در ابتدایی ترین تعاریف تجربی دنیا با همه دانش بشری وامانده ایم، یعنی ما نهایتاً بالاخره این آب رو تعریف می‌کنیم H2O. حالا ماهیت H2O چیز، هیدروژن اکسیژن، نمی‌دونیم. یعنی ماهیت حقیقی شکل‌گیری اینها رو نمی‌دونیم واقعاً. خیلی ما مجهولات داریم در همین ابتداییاتی که پیش روی ما انسان هاست با همه گستره‌ای که دانش بشری دارد. ما از ماهیت و حق، ماهیت حرکت چیست؟ ماهیت سکون چیست؟ نمی‌دونیم. ماهیت انرژی چیست؟ نمی‌دونیم ما. به تعبیر صاحب نظری در یکی از نوشتارشون 500 تا سوال مطرح کرده بودن که این 500 تا سوال رو بیاد یه دانشمندی روی زمین جواب بده، یکیشو جواب بده، 5 تاشو جواب بده، 10 تاشو جواب بده. سوال همه از ماهیات بود، همه از ماهیت، اون چیستی های چرایی ها، نه از چیستی های بطون اشیاء و حقایق وجود بود. اولم یکفه بربکه انه علا کل شیئن شهید، این خداست که شهید به کل شیء است، یعنی ماهیت علم به حقایق اشیاء در نزد خداوند است. اسم این شهادت در قرآن، عالم الغیب و شهاده، این کار خداست و خداوند سبحان اون شهود به معنای واقعی رو میداند و بس. این تمام. دو معنای دیگه، دو فعل دیگه وجود داره که نه، این در مورد انسان ها، یعنی دو معنای دیگه برای شهادت گفته می شود. یکی به معنای حضور است، ولی یشهد طائفه عذابهما طائفه من المؤمنین، گروهی از مؤمنان هنگامی که حدود شرعی جاری می شود شاهد باشند، یعنی حاضر باشند، یعنی این حدود در پستو زده نشه. اگر مجازاتی است، این یه گروهی از، نمیگیم همه مردم رو جمع کنی سر چهار سوق بازار، نه اینکه در پستوخانه بزنید، حد الهی رو در حضور یک گروهی از مؤمنین، من المؤمنین، نه اینکه اعلان عام باشد، من المؤمنین. این چیزیست که از آیه استفاده می شود جد تفسیری. شهود به معنای حضور. اما معنای دوم، سومی که برای کلمه شهادت وجود داره که مناسب اینجاست، همانیست که در ذهن عزیزان نقش می بندد. شهادت به معنای گواهی دادن، مشترک بین خدا و خلق به کار برده میشه در قرآن. شهد الله انه لا اله الا هو الملائکه و اولو العلم قائما بالقسط. شهد الله، خدا شهادت میدهد، ملائکه او شهادت میدهند و صاحبان علم و خرد شهادت میدهند که جز او معبود به حقی وجود ندارد. این چه شهادتی است؟ یعنی گواهی. یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. میگویند کافران که تو رسول نیستی پیامبر، بگو شاهد من خدا و اون کسی که علم جامع به کتاب الهی دارد. این شهادت بین خدا و خلق مشترکه، یعنی گواه بودن، همانی که شاهد بودن میگوی. این معنای سوم و شهود عزیزان یکی از مباحث اجتماعی مهم اسلام است. یعنی اساساً در نظام عدالت محور قضایی اسلام راه‌های اثبات دعاوی سه راه است. یه راه اون اقامه شهود، همان که از آن تعبیر به بیینه عادله می شود در نظام حقوقی اسلام. راه دوم اون در شرایط ویژه اون سوگند و قسم است. و راه سوم هم در بعض از موارد اقاریر است. ما سه راه برای اثبات یه دعوا بیشتر نداریم دیگه در نظام حقوقیمون. بیانیه عادله یا شهود اقامه شده، خب این رکنیست در دستگاه حقوقی و قضایی و کار کارستان می کند. به همین خاطر این بحث در زمره حقوق اجتماعی انسانی در اسلام مطرح میشه. یعنی به عنوان یه حق اجتماعی مطرح میشه. هنگامی که حقوق مؤمنان و مسلمانان و آحاد جامعه بر یکدیگر برشمارده می شود، یکی از اون حقوق جدی محکم استوار ریشه دار بحث حق شهادت است. اما با این خصوصیت که شهادت دو مرحله دارد در قرآن و در مباحث حقوقی ما دو مرحله برای شهادت و گواهی دادن داریم. یه مرحله شهادت و گواهی دادن آن مرحله ایست که در نظام حقوقی از آن تعبیر به تحمل شهادت می کنن. یعنی اینکه یه صحنه ایست، یه ماجرایی است، جنایتی است، ظلمی است، تعدی است، غارتی است، نمیدانم تصرفی است، عدوانی چیزی است، و بعد یه مؤمنی که متعرض شدن و الان مورد تعرض قرار گرفته است فریادش رو بلند می کند، ایها المسلمون، ای مسلمانان بیاد ببینید چه صحنه است، ببینید، شاهد باشید داره چه میشه به من، داره چه بر من روا میشود. این مسئله صحنه تحمل شهادت است. یعنی یک انسان میبیند که داره چه ظلمی میشه، داره چه کاری انجام میشه، چه جرمی رقم میخورد. آن که میبیند این صحنه رو شاهده، تقاضا میکند بیایید شما دارید تحمل شهادت میکنید این صحنه. مرحله دوم اداء شهادت است. یعنی بعد از اینکه شهادت شکل گرفت، شما شاهد این صحنه شدید و دیدید این مسئله رو، حالا فردا روزی 6 ماه آینده این بالاخره از مجاری حقوقی برای شما میاد، این احضار میاد و شما رو میخوان به دادگاه برای اقامه شهادت، برای اقامه شهادت، قیام به شهادت. میگن آه شما که در اون صحنه دیدید حالا بیایید و مشاهدات خودتون رو مطرح کنید. این مرحله اداء شهادت است. من زیربنایی بحث رو مطرح کردم، دقت کامل بفرمایید. تحمل شهادت واجب نیست، خوب است، اما این اون نیست که میگن از حقوق مسلم اخوانی و حق اجتماعی است که مسلمان ها و مؤمنان بر هم دارند. واجب نیست که حتما اگر کسی به انسان گفت بیا این صحنه رو ببین، انسان بره قبول کنه ببیند. خوب است، این یه نوع احسانه، اما وجوب نداره. اما اگر دیدید و اگر تحمل این صحنه رو کرد و شاهد این صحنه بود، دیگه فردا نمیتواند بگد من به دادگاه نمیام، شهادت نمیدم. مرحله اقامه شهادت واجبه، این از حقوق واجب است، حداقل اون وجوب کفایی است. یعنی باید باشن مقداری نفراتی که این حق اقامه بشه. این همان است که آیه 282 سوره مبارکه بقره ولا یعب الشهداء اذا ما دعوا. شهدا حق ندارن استنکاف کنن وقتی گفتن بیاد شهادت بدید. یعنی اگر دیدن صحنه ای رو و فردا روزی طلب شدند اینها به حضور در دادگاه و محکمه عدل، از حقوق اجتماعی مسلمانی انسانی ایمانی اینه که دیگه اینجا باید بری و کمک کنی به اجرای درست عدالت. بذار این شهادت یه نقش عجیبی رو دارد و خیلی مهمه در نظام عدالت گستر و انحراف در شهادت متاسفانه بسیار جدی. به همین خاطر حساسیت های ویژه هم دادی. حالا بحث ما بحث فقهی حقوقی نیست، خدمت عزیزان داریم میگیم و رد میشیم، اما بالاخره اینجا بحث جرح شهود رو داریم. یعنی اگر کسی میاد به شهادت، حق داره اون کسی که منتفع میشه، به اصطلاح ممکنه متضرر از اینجا باشد، نظام قضایی حق دارن که این شهود رو جرح کنند اصلا. یعنی پرونده‌اش رو نگاه کنن، سوء سابقه‌اش رو ببینن، مشکلاتش رو بررسی کنن، بگن تو استحقاق آمدن به دادگاه نداری اصلا که شهادت بدی، چون عدالت نداری. اینجا در نظام‌های قضایی قدیم ما مزکی داشتیم، رافع العصا داشتیم، یعنی عده‌ای میومدن شاهد رو تزکیه می‌کردن، می‌گفتن این درسته، قبول، عادل، عده‌ای بودن چشم و گوش قاضی بودن در نظام قضایی، اینها استعلام‌ها رو جواب می‌دادن که چه شاهد بده شهادت بدهد ندهد. این خیلی مسئله جدی بود است، و امروز هم هست. شما نگاه کنید از بزرگترین و کلانترین دعاوی که امروز در روی زمین داره پیش میگیره، در دنیا پیش میاد، در تمام دنیا، همه کشورهای دنیا، کشور خودمون، همه جای دنیا، نقش این اثبات شهود و جایگاه شهود چقدر محرزه و چقدر تعیین کننده است. لذا در قرآن بها داده شده است. کتمان شهادت در قرآن دو عنوان دارد عزیزان. یکی ظلم است، از بدترین ظلم ها کتمان شهادت، که دید رو به تعبیر عامیانه نادید کند شاهد. این یک. دوم آسمون قلبه، تعبیر قرآن، کسی که کتمان شهادت می کند این بیمار دلش و این در معرض سقوط است، قلب و جان او، و این ره به جایی نمی برد از جهت ایمانی و تقوایی. یعنی دو ویژگی رو مؤکدن در این جهت در آیات می بینیم، یکی نسبت دادن به ظلم، دوم سقوط قلب و فساد دل که برخواسته از چنین عرض به خدمتون عدالت ستیزیز به تعبیری و کتمان. و اون بحث شهادت زور هم، شهادت انحرافی در روایات، در متون دینی، در کلمات معصومین، خود فرمایشات وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. که پیامبر مکرم اسلام شهادت زور یعنی شهادت باطل و دروغ رو در ردیف شرک معرفی کردن، یعنی جزء اکبر الکبائر، بدترین کبائر، رسول خدا نام برد و فرمود که این هم در همین شمار و ردیف است. خب پس این بحث شهادت خیلی جدی است. البته شهادتی که باید اقامه شود، باید اقامه بشه. یعنی ببینید تعبیر قرآن چه بود، والذین هم بشهاداتهم قائمون. دو معنا رو استفاده میشه از این قیام شهادت. البته این حروف خب اینها رو باید جدی گرفت دیگه. به شهاداتهم، این با میتواند با مصاحبت باشد یا با به معنای فی باشد. به شهاداتهم یعنی مع شهاداتهم، یعنی حال کون، یعنی در حالی که شهادت میدن قائمند. اینها به شه یعنی فی شهاداتهم قائمند. دو معناش استفاده میشه. یکی اینکه اولا اینها اساسا به این کار میپردازن، شانه خالی نمیکنن، نمیگن عیسی به دین خود، موسی به دین خود، ما رو تو قبر فلانی نمیگذارن، سر بی دردمون رو به درد نمیاریم، دستمال نمیبندیم. نه، شوخی نیست. اینها اگر دیدند این صحنه رو نمیتوانند در قبال ظلمی که به مظلوم روا رفته است و تقاضا و تمنایی که این مؤمن از اونها میکند و این دوست میکند، این زن میکنه مورد تعدی و ظلم شوهر قرار گرفته، شوهر برعکس هر چیزی تمام شؤونات اجتماعی رو عرض میکنم، نمیتونن اینا بی تفاوت و بی تکلیف باشن. اما در این حال پس بنابراین اینا میان اقامه شهادت میکنن، قائما به شهادت، گریز ندارند از این جهت، نمیترسن. عرض به خدمت عزیزان این حس اجتماعی خودشون رو کور نمیکنند. اما نکته دوم، در شهادتشون هم قائمند. قیام در شهادت یعنی چی؟ مثل همون قیام در نمازه، یعنی ارکان، جزئیات، خصوصیات، همه چیزشون تو شهادت درست و محکم و استوار است. چون این لغزنده بوده در طول تاریخ متاسفانه. وقتی عرض میکردیم به دوستان بالاخره این ضرب المثل های قدیمی که این عرض به خدمت بر سر زبان های مردمان میافتاد، این همه ریشه ها داشت دیگه. بالاخره میگفتن به بیکاری برو شاهد باش، پول داری برو ضامن باش. شهادت رو لوس کردن، شهادت رو از جایگاه خودش به زیر کشیدن و اینو با عواطف و احساسات و دوستی و رفاقت قرین کردن، حیفم میاد این جمله رو نگم، کسی میتواند به دادگاه برود شهادت بدهد که شهادت او عن علمن باشه، یعنی شهادت او عینی و علمی باشه. شهادت از حدس و حس، من احساس میکنم که اینطور بود پس برم این شهادت رو بدم، یا تلقین و حدس که من فلانی شما رو قبول داری یا نه، بله خب این واقعا این سند اینطوره، بیا شهادت بده. من میتونم برم شهادت بدم؟ پدر من باشه نمیتونم شهادت بدم؟ من بهت میگم دیگه به گردن من فردای قیامت، بیا بریم شهادت بده، من میتونم شهادت بدم؟ هرگز نمیتونم شهادت بدم. شهادت در مرحله تحمل باید علمی باشه، عینی باشه، نه تعلیمی و تلقینی و حدس و گمان و ظن و خیال و وهم. اصلا اعتبار ندارد این اصلا نمیشه تحقق پیدا نمیکنه جهت حقوقی. توجه میفرمایید؟ پس با توجه به حساسیتی که دارد تعبیر چقدر زیباست، یعنی خدا میدونه نمیشه این کلمه رو برداشت جای هیچی دیگه گذاشت. چی بگیم؟ بگیم والذین هم مثلا به شهاداتهم فی شهاداتهم عادلون، هر کلمه‌ای بگید قائمون نمیشه. این قیام تمام اجزاء شهادت رو میرساند، علمی بودنش رو، به انگیزه درست بودنش رو، جانبدارانه نبودنش رو، منصفانه بودنش رو، عدالت محور بودن، همه چیز تو این کلمه قائمون. از زیبایی های قرآن همینه دیگه، با یک کلمه تمام این مفاهیم رو خداوند میرساند. این مؤمنین در حقوق اجتماعی پس جدی هستند، در بهار گذاردن به حق دیگران کاملا در صحنه ان، استنکاف نمی کنند و حاضرن برای گسترش عدالت قدم خودشون رو بردارن و سهمشون رو بپردازن، ولو مزاحمت هم براشون ایجاد میشه. فالذین هم علی صلاتهم یحافظون، این آخرین ویژگی است که در اینجا مطرح میشه. اولین ویژگی کدام بود؟ این انسان حلوع که از آمسته و شر و جزوعا، هنگامی که یک ناخوشی به او میرسد هیچ قرار ندارد و تحمل ندارد، فرافکنی میکند، بار غمش و مشکلش رو دوست داره رو همگان توزیع کنه و خودش فرار کنه. و از آمسته الخیر و منوعا، به هنگامی که خیری میبیند تمامش رو در آغوش میکشد و دیگران رو محروم میکند و در رو میبندد و نمیگذارد کسی در خیر شریک بشه. یعنی این انسان طماع، بخیل، آزمند، بی تحمل، درمان او نیست مگر الا المصلین در صلات. اولین ویژگی چه بود؟ صلات. آخرین ویژگی؟ صلات. مثل اینکه اول و آخر کار رو خداوند در میان این صفات با همین ویژگی قرین می کند. نقش کلیدی این صفت رو در اینجا و این حسن ارتباط رو با همون مقدماتی که اون شب عرض کردم عزیزان، با همون مقدمات که حقیقتا خیلی مهمه. گاهی ما این رو داریم تو این پاسخگویی به دوستان جوانمون، گاهی خانواده ها سوال میکنن بالاخره آقا این که تلقی ما از نماز اینه که ما مثلا شکرگزاری از خدا میکنیم، تلقی خیلی ها از نماز اینه که یعنی با خدا صحبت میکنیم. نه این نیست، ما شکرگزاریمون از خدا اینه که درست از نعمت های الهی استفاده کنیم. نماز شکرگزاری ما از خداوند نیست، نماز ما رو در جایگاهی که توی نافرینش هستیم قرار میده، نمیگذاره ما از جایی که باید باشیم فراتر بریم. نماز حد بندگی رو برای ما نگه میدارد. نماز ما رو در موقعیتی که شایسته آن هستیم مینشاند. ما رو از بت شدن، تابو شدن، ما رو از این مسائل به در میآورد. نماز جایگاه بندگی و بشری ما رو به ما تثبیت میکنه. ما با خدا صحبت نمیکنیم در نماز، پاسخ صحبت خدا را میدهیم، یعنی پاسخ موافق به بندگیمون به خدا داریم میدیم تو نماز. صحبت کردن با خدا که تو رخت خوابتون بخوابید صحبت کنید با خدا، وسط شب صحبت کنید تو خواب با خدا، این که مشکلی نداره، با هر زبانی که میخواد صحبت کنید. این ویژگی ها یا آداب و چهارچوب و لفظ و بیان و ابتدا و انتها و قیام و قعود و سجود و رکوع و تمام این مراحل، این پاسخگویی به صدا و ندایی است که تو این شکست دل چرا خدا خدا نمی کنی، خدای چهار ساز لا چرا صدا نمی کنی. این چیز دیگر است که ما داریم جوابش میدیم، داریم لبیک میگیم با آن پاسخی که او گفته است. این خواندن نیست و ما خودمون رو در اون جایی که خدا قرار داده داریم تثبیت میکنیم و اقرار و اعتراف میکنیم که این حد منه، من در حد یه بنده خدای خودم رو تو این وجود میدانم. بذار ایستادنم، قیامم، رکوعم، هیچی دیگه اینا رو نمیگه برای من. با این جامعیت مقام بندگی من رو هیچ چیز اثبات نمیکنه. لذا طبعا میبینید اول آخر رو خداوند برای برون رفتن از اون صفات و اون ویژگی ها و از اون ناپسندی ها باز همون صلات معرفی کرد، با این فرق در اول خواندیم علی صلاتهم دائمون و توضیحات کافی هم داده شد دیگه خدمت عزیزان. گفتیم هر چی رو تو وجود بگید راز موفقیتش از دوام به حفظ آثاره. گفتیم این ورزشکار میاد تو فرم قرار میگیرد اما حفظ نمیکنه بدنش رو، میگذرد این مسابقات جهانی و المپیک، افت پیدا میکنه، میگن 20 کیلو اضافه بند پیدا کرده است. حالا این کشتیگیر 84 کیلو شده 105 کیلو. خب این تو بخوان برگردونن به 84 کیلو چه میگذرد به این بدن و این مربی و این حالاتی که دست میده؟ این از فرم خارج شد. حفظ شرایط برای انسان‌ها، یه کسی زحمت علمی میکشه اما بعد کار علمی نمیکنه، پژوهش نمیکنه، مطالعه نمیکنه، بازآوری نمیکنه دانش خودش رو، بعد این ولو معلمم که باشه مورد تمسخر دانش آموزاش قرار میگیره، میگن تو اطلاعاتت مال حالا نیست. تو فلان جام دوست عزیز من میگفت که دیدیم که معلم سر کلاس داره درس میده، مدارها رو دیدیم، کتاب رو وارونه دستش گرفته است این استاد در فلان دانشگاه. 30 سال 35 سال قبل این مدرک رو از فلان جا گرفته است، حالا داره درس میده اما مثلا مدار دستش کتاب رو وارونه گرفته. خب اینا خب هست دیگه. وقتی به روز آوری نشه اطلاعات، اون دوام علمی نیست، دوام تحرک و فیزیکی نیست، دوام اخلاقی از همه اینها مهمتر و سختتر. آثاری که در نماز میاد تو وجود انسان باید بازساز، اینا نوآوری بشه، بازآوری بشه اینها، والا از بین میره. الذین هم علی صلاتهم دائمون. اما این آخری والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اینها در نمازشون یحافظونن، آیا این همون ویژگیش؟ نه، تعبیر حفظ یحافظونه، اونم محافظه است. یعنی بحث به نوعی و به تعبیری میتوان گفت که باب مفاعله و کار طرفی نیست. همون نوبت اشاره کردم تعبیر حفظ در قرآن در مورد نماز به همه شؤونات نماز، اجزاء نماز، مقدمات نماز، اون چه باید قبل از نماز انجام شود، اون چه در حین نماز انجام می شود، تمام اینها جزء حفظه که دیگه اینا تکرار نمی کنم، فقط یه جمله عرض می کنم. این تعبیر محافظه هم لطافت خودش رو دارد. کار دو سویه است عزیزان، مهربانی از دو سربی است. اینها کارشون با نماز طرفینیه، اینها نماز رو حفظ میکنند، نماز هم آنها رو حفظ میکنند. یه حافظون دقیقا همینه. یعنی مگر تعامل ما با خداوند همینطور نیست؟ حدیث نقضیز میخونم انشاءالله. کار ما با خداوند طرفینیست، فذکرونی اذکرکم وشکرولی ولا تکفرون، در یاد من باشید در یادتون هستم، غافل باشید غافلی، فراموش کنید که ذلک الیوم تنسا، امروز هم فراموش میشه، به ما نسیتم لقاء یومکم هازا، فراموش کردید امروز هم فراموش میشید. یعنی دقیقاً کار تعاملی و دوسویه است. با خود خداوند اینه، با وظایف دینی هم اینه. شما میرید حج، واقعاً ما چقدر این حج رو حفظ کردیم؟ میریم عمره، همین بازار داغ عمره‌ای که الان بین ما هست، چقدر مفیده این عمره رفتن ما؟ الحمدلله من چیزی نگم که باز سخنی گفته بشه خدای نکرده، و بسیار عالی، خیلی خوب، الحمدلله همین دیدنش خوب، همون توریستش هم خوب، انشاءالله بهتر از توریست خیلی جاها دیگه شدن. اما واقعا به حقیقت مطلب منصفانه اگر نگاه کنیم، چقدر این اثر میگذاره تو وجودمون؟ تا چند روز بعد از بازگشت از سفر، یه هفته، دو هفته، اینه که داریم العمره العمره ینفیان ما بینهما، از این عمره تا اون عمره اونقدر پوشش میتواند داشته باشد که مجموعه گناهان انسان را از میان بردارد. یعنی چی؟ این اگه برای بعضی ها بخونید اینطور فکر میکنن، میگن اونقدر ثوابش زیاده که دیگه هرچی گناه کنه ایراد نداره. باشد، به همین خیال باشید. اینه؟ نه، اگر عمره عمره باشه، با این دل و جانت کاری میکند که تا عمره بعدی حفظت میکنه، حفظت میکنه. همیشه در حال طوافی، همیشه در حال سعی، همیشه در حال توفی، همیشه تو گوش جانت صدا میزند لبیک لبیک اللهم لبیک لبیک لک لبیک. بعد تو میتونی به دیگری بگی لبیک؟ وقتی داری به اون میگی لبیک نمیتونی بگی دیگه، نمیتونی دست بدی پیوند با کسی ببندی. وقتی عمره عمره باشه چه اتفاقی میافتد؟ عمره میکند وجود ما را، آبادان میکند این وجود رو، امارت میکند این وجود رو. التفات دارید؟ حالا اگر ما عمره رو درست حفظ کنیم، عمره ما رو حفظ میکنه، ما آدابش رو، شرایطش رو، خصوصیاتش رو، فهمش رو، درکش رو، و حقایق و اون زیبایی های عمیقی دیگه فرصت نیست. انشاءالله انشاءالله باز این من خواهش کردم دوستان این مجموعه رو زودتر بیرون بدن با عنوان حریم شهیدایی، میاد انشاءالله خدمتون، که این مجموعه مباحثی رو پیرامون حج و عمره گفته شده انشاءالله تقدیم میشه خدمت دوستان عزیز. خب اون حال و هوا رو وقتی انسان درست میگیرد، درک میکنه، علمن و عملا حفظ میکنه، خدا میدونه لحظه لحظه حج و عمره انسان رو حفظ میکنه، میشه کار طرفینی. والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اینا چقدر باها به نمازشون میدن، همون مقدار نماز به اونها باها میده. چقدر فهم نماز میکنن، نماز میفهمشون همون مقدار، حفظش میکنن، حفظشون میکنند، دقیقا پایا پای برابر. و الذین هم علی صلاتهم یحافظون، سخن پایانی بعد از این اوصاف، اولئک فی جنات مکرمون. چی بگیم؟ یک کلمه براشون بس است، اولئک. همین الان این صفات تمام شد، خداوند باید بگد اینها، میفهمد آنها، طبق معمول. یعنی چطور؟ یعنی با یه دنیا ادب، احترام، بزرگ داشت از شخصیت اینها یاد می شود. اونها یعنی اونقدر والا منظرن که خدا هم نمیگد اینها، میگد اونها، این صاحبان این ویژگی ها و صفات. اولئک فی جنات، اینها در بهترین بساطین و جایگاه های آرامش قرار دارند. این که امروز این هاست، فردای اونها این چنین. اما فرمود مکرمون، این خیلی لطیفه. به آخر گاه انسان ممکنه در یه جایی قرار بگیرد عزیزان، اما دیگه حالا به زبان عرفی خودمون بگیم، ممکنه میهمانی میرد بعد میگه بشکند این پاک، رفت وارد این خانه و میهمانی شد. یعنی در اون پذیرایی که ازش میکنن، یک جوری استخفاف، یک جوری خفت میبینه که پشیمان میشه، اصلا چرا رفت، چرا این دعوت رو پذیرفت. اما گاه ممکنه انسان بدترین جاها هم باشد، اما با یه اکرام و احترامی با انسان برخورد میکنن که دیگه اصلا تمام بدی شرایط رو فراموش میکنه. این روح انسانه، یعنی اکرام روح در مورد ما انسان ها از اکرام جسم قوت بیشتری داره. ما آدمیان حرمت روحمون از حرمت جسممون برامون محترمتره و برامون جذابتره. فرمود اولئک فی جنات، اما مهمتر از اینه که مکرمون، در نهایت تکریم، در نهایت بزرگ داشت. اینها با ویژگی ها و آداب خاص در اونجا، مگر اجازه میدن در اون مقاماتی که اونها هستن که اینها از جاشون تکان بخورن؟ مگر از اینها سوء استفاده میشه که از میمان ها پذیرایی کنند؟ اینها مدام در حال توف اطرافشون و هم فی مشتحت انفسهم خالدون. یه اشاره کنن همه چیز در اختیار اینهاست، مهیا و آماده، در نهایت حرمت و پاس داشت. اولئک فی جنات مکرمون. خب این از این گروه و جماعت. دیگه این قسمت های پایانی سوره هم یه چند سخنی حضرت باری تعالی در مورد گروه دومون ها که این ویژگی ها رو نداشتن، ستیزه کردن، مقابله کردن، تکذیب کردن، یه اشاراتی هم تا پایان سوره به این گروه می شود. فما للذین کفروا قبلک محطعین عن الیمین و عن الشمال عزین ایطمع کل امرئ منهم ان یدخل جنة النعیم کلا انا خلقناهم مما یعلمون. فما للذین کفروا، چیه؟ چی شده این کافران رو؟ اینا به چه مینازند؟ اینها به چه تکیه میکنند؟ اینها چه خیالی کردند؟ این کافرانی که اطراف تو رو گرفتن، پیامبر، قبلک، اندک، پیش توین، اطراف تو هستن، محتعین، حتعه به معنای اسرع، محتعین، محتعینی اسرع، اینها میشتابند برای عداوت و دشمنی در اطراف تو. عن الیمین و عن شمال عزین، راست و چپ تو رو گرفتن در عداوت و دشمنی، با کینه ورزی به سوی تو فرقه فرقه حرکت میکنن. عزین، عزه، عزوه، اصل کلمه است، جمع بسته میشه، میشه عزین، یعنی گروه های متفرق، یعنی دست دست. اینا دست دست اطراف تو رو گرفتن، حجمه به تو میکنن از راست و چپ، حمله به تو میکنن پیامبر. چی خیال کردن؟ اینا به چه می نازن که این گونه ستیزه با تو می کنن و مقابله با تو می کنن؟ ایت ما و کل امر من هم ایت خل جنت نعیم. آیا اینا طمع دارن با این رفتارشون که فردای مثبتی هم در انتظار اینها باشد، روز خوشی در انتظارشون باشد، جنت و نعیمی ببینند؟ آیا پایان خوشی در انتظارشون باشد با این رفتارها؟ اون گروه بودند، اونها که علی صلاتهم دائمون، اونها که فی اموالهم حق معلوم، اونها که یصدقون به یوم الدین، اونها که امانتشون، عهدشون، خصوصیات جنسیشون، اونها که با تمام اون ویژگی ها در شهادتشون، بله اینها فی جنات المکرمون. اما این جماعت اینچنین چه آینده‌ای گمان میکنید در انتظارشون پیامبر خواهد؟ بیا تا به تو بگوییم چه آینده‌ای در انتظار اینهاست. اما یه جمله به خودشون، کلا، هیچ آینده خوشی در انتظار این جماعت نیست. انا خلقناهم مما یعلمون، ما آفریدیم اینها را از اون چیزی که خودشون هم میدونند. چی شد این مرتبه؟ این نکته خیلی مهم است عزیزان. دیگه حالا فرصت نیست، من قسمت‌های پایانی بحث میخوام سوره رو جمع کنم، منظرم باهاتون خیلی هم مونده بوده، مقداری سریع‌تر بگیم تا تموم کنیم سوره مبارکه رو، اما همین مقدار عرض میکنم منظرم باهاتون. ما آدمیان میدونیم تو عنصر جسمی، زمینی و خاکی ما هیچ وجه افتخاری وجود نداره. این 22 عنصر تو خاک تو این بدن ما هست، مشترک تو جدول مندلیف، شکل گرفته از اون نطفه اولیه و لقاح و تلقیحی که بین زن و مرد شکل میگیرد. در جهات جسمی ما وجه فخری وجود نداره که این بعد همان است که انا خلقنا الانسان من سلسال کالفخار، همه این مسنون، همون گل جندیده است، همون سفال آتش خورده است، حرارت خورده است، همون ما است و تراب است و خاک است و تین لازب است و همین هاست. تو این وجود جسمی ما به جسممون نمیتونیم فخری داشته باشیم که بگیم این جسم ما را میبرد به کجا و نه. جسم خاک از عشق بر افلاک شد، کوه در رقص آمد و چالاک شد، عشق جان طور آمد، عاشقا طور مست و خر موسا صاعقا. اونی که به این جان، به این تن، به این جسم بها میدهد و ارزش میدهد، هیچ ماهیت عنصری نیست، ماهیت مادی نیست، بلکه اونچه هست آنیست که حاکم بر این تن میشود. شرافت انسان، اقبل علی النفس و استکمل فضائلها و انت بالنفس لا بالجسم انسانو، به اون شرافت روح انسانی ماست که سرمنشأ خصال و ویژگی های انسانی ما میشه، ولی تن برای ما هیچ فضیلتی نداره، امتیازی نداره. این همان فردا روز گل کوزگران خواهد بود. این همان است. فرمود کلا انا خلقناهم مما یعلمون، ما اینها را آفریدیم از اون که خودشون میدونن، میدونن تو وجودشون فضیلتی نیست، مگر بیان اون جایگاه خودشون رو پیدا کنن تا دارای فضیلت بشن. و فضیلت هم به این اعمالی میآید که گفتیم، به این ویژگی های نفسانی است، به این ویژگی های انسانی است، به این خصال عادلانه است. و الا اینها میدونن که جایی نخواهند داشت و سهمی نمیبرند. فلا اقسمو برب المشارق والمغارب انا لقادرون. دیگه اینجا خدا قسم میاد میکنن، نه این است که اینها گمان میکنن خیال باطلشون. این لا به اصطلاح نه اینکه فلا اقسم پس قسم نمیخورم، لا لای نافیه نیست، بلکه میاد رد میکند، طرد میکند گفتار دیگران رو، بعد نوبت چی میشه؟ نوبت قسم میشه. فلا اقسمو، نه این است که میگوید من خدا قسم یاد میکنم، به رب المشارق والمغارب، خود خدا داره قسم یاد میکنه، بگو پیامبر قسم میخورم من به پروردگار مشرق ها و مغرب ها. البته میدانیم در قرآن گاهی رب المشرق والمغرب، مشرق و مغرب واحد رو داریم، گاهی رب المشرقین و رب المغربین، دو مشرق و دو مغرب، گاهی هم مثل اینجا، مثل موارد این که مشرق و مغرب مفرده، رب المشارق و المغارب، مشرق ها و مغرب ها رو داریم. این مطلب وقتی از وجود نازنین امیرالمومنین سوال شد، سه تا روایت تو نور الصقلین جلد 5 ذیل این آیه هست، وقتی سوال شد از امیرالمومنین سر کار، حضرت فرمودن بدونید هر نقطه زمین مشرقی دارد که این مشرق رو درکش نمی کنید مگر فردا باز. یعنی حضرت فرمودن 360 مشرق و 360 مغرب این زمین داره. یعنی زمین از جهت مساحت چه شکلی داره؟ دایره از کره است. یعنی امیر کرویت زمین رو دارن با رب المشارق و المغارب مطرح. فرمودن این 360 دیگه دایره بود باشه، گلا 360 نداره دیگه. این کلمه ثلاث مع و ست رو امیر المؤمنین 360 رو امام مطرح میکنن. این 360. بعد فرمودن مشرق این و مغرب این، همونی که امروز میگیم مشرق و مغرب، اعتدالی. فرمودن صیفی و شتوی، اعتدالی است، بهاری است و خریفی و پاییزی است. و مشرق واحد و مغرب واحد هم که مشرق مشهد، مغرب مشهد، مغرب تهران، مشرق تهران، هر نقطه‌ای از جهت جغرافیایی ایران یه شرق داره، یه خاور دارد، عرض به خدمتون، یه مشرق دارد، هر جایی خورشید میآید مشرق، اونجا که میرود مغرب. پس یه نقطه واحد جغرافیایی شرق و غرب، 360 مشرق و مغرب، دو مشرق و مغرب، مشرق و مغرب بهاری و مشرق و مغرب پاییزی که اعتدالی است و بامدادی که تفاوت نکند لیل و نهار، خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار. فلا اقسم برب المشارق، برب المشارق و المغارب، ببخشید من گفتم مفرد، اینجا جمع میشه، برب المشارق و المغارب انا لقادرون، ما قدرت کامل داریم، الا ان نبدل خیرا منهم، ما میتونیم اینها رو عوض کنیم، ببریم دیگران رو بیاریم جایگزین کنیم، اما خدا سنتش اینه که به همه فرصت میدهد. این حلم الهی است که به همه بندگانش فرصت تا دقایق آخر رو میبخشد. و ما نحن به مسبوقین، هیچی از دست ما خارج نیست که کسی بخواد قانون ما رو عوض کنه، همه چیز در اختیار خود ماست، کسی پیشتازی از حکم قانون ما ندارد. اما پیامبر کار به جایی میرسد که دیگه در یه مواردی باید ول کنی، فزر هم را کن، زر به معنای چیز بی ارزش رو رها کردن، گاهی ممکنه این استفاده میشه بعد هم مچاله میشه، این میشه زر. اون انسان با اون جایگاه بالا فی جنات مکرمون کارش میشه چی؟ زرهم. راهشون کن پیامبر. یه گروهی رو فزرهم یخوزو، خیلی غم انگیزه. اگر خدا و رسول یه کسی رو زر کنه، یعنی رها کنه، بعد چی میشه؟ میشه خزلان. یخوزو، میره دنبال خوز. خوز وارد شدن در بازیگری ها. وقتی توضیح واجه می دادم، وارد شدن تو آب، گل کردن آب، فن فزر هم یخوزو
و یلا ابو، اینا رو رها کن، بگذار فرو برن تو این زندگی خودشون و در شهوات خودشون، و یلا ابو، و عمرشون به بازی و بازیچه بگذرد، تا آن که حتی یلاقو تا ببینند یومهم الذی یوعدون، اون روز و اون وعده‌ای که خدا به اینها وعده‌ش رو داده بود، و ملاقات میکنند مجموعه اعمال خودشون رو، کردار و شخصیت خودشون رو. کی خواهد بود؟ یوم یخرجون من الاجداف سرا، عالمیست، روزیست که اینها برون می آین از اجداف، جمع جدف به معنای قبر. می دونیم و از القبور و بعثرت دیگه مراده از اون قبری که خداوند در قیامت انسانها رو از اون به در می آورد نه اینه که دیگه قبر بهشت رضا باشد، صحن مطهر از سامل و حجج باشه، دیگه اونجا مراد عالم قبره، عالم برزخ، روزی که انسان ها برون می آیند از گورها، ازا هم من الاجداس الى ربهم ینصرون، اینا از گورها و عالم برزخ به در می آیند، سرا با سرعت و شدت، کأنهم الى نصبن یوفزون، اون گونه حرکت میکنن و میشتابن که مثل اینکه یک نصبی، یک علمی برای اینها قرار داده شده که داره میکشدشون. اینها با یوفزون به معنای یسرعون، با نهایت شدت و شتاب به سوی اون علم میروند. حالا اون علم چیست؟ اون نصب و نصب چیست؟ بالاخره دیگه همانیست که در دنیا به سوی اون میشتافتن. در دنیا به چی میشتافتن؟ اونجا هم به سوی همون میشتابن. اونی که در دنیا به سوی خیر و سعادت شتافته است، در عالم قیامت هم همون علم پیش روش. یوم ندعو کل اناس به امامهم، هر کسی به اون جلوداری که در دنیا در پس سر اون شتافت، در قیامت هم در پی اون میتابد و میشتابد. فرمود الا نصب یوفزون، اما با چه وضعیتی؟ خاشعتن ابصار، اونایی که گردنهاشون رو به زیر نیاوردن تو دنیا، اونهایی که خیره سر در قبال خدا و اولیا او ایستادن، اینها دیگه خاشعتن، دیگه خشوع و تواضع چشم و وجود اینها رو پر کرده، از فرا گرفته، از ترحقهم ذلتون، یه ذلت و یه خفتی تمام وجود اینها رو فراگیر پوشنده است. ذلک الیوم الذی کانوا یوعدون، بعد به اینها گفته میشه این همون روزی است که وعده داده شده بود، این همون روزی است که اینها وعده داده شده بودند، میرسند به اون موعود الهی و همون وعده ای که خداوند برای ایشان در نظر گرفته بود. خب این پایان سوره مبارکه معارج، این قسمت های پایانی رو دیگه من ناچارم یه قدری سریع تر خدمت دوستان عزیز بازگو کردیم و از خداوند سبحان طلب میکنیم به عظمت قرآن که اولا توفیق فهم بیشتر این سوره بسیار عمیق و سنگین رو، ظرائف و لطائف اون رو به همه ما عنایت و کرامت بفرماید، نوری از برکات و معنویت اون به جانها و دلهای ما بتاباند، توفیق عمل، توفیق زیستن در سایه این آیات رو روزی امشب ما قرار بدهد، آنه و کمتر از آنی بین ما و قرآن و اطرت در دنیا و آخرت جدایی پیفکنند.